أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. باب آخر از ابواب کتاب التوحید اصول کافی، باب الهدایه انها من الله عز و جل، باب این مطلب که هدایت از جانب خداوند تبارک و تعالی است. خب نکته اولی این که باید در این باب مورد توجه قرار بگیرد تا انشاءالله روایات درست فهمیده بشود، این هست که بدانیم ائمه علیهم السلام در این روایات که مرحوم کلینی 4 روایت از این باب رو در این کتاب شریف آوردن، اما روایات متعدد دیگری هم هست به همین مضامین، باید بفهمیم متکلم یعنی امام معصوم علیه السلام در مقام بیان چه مطلبی بوده است. این خیلی در فهم روایات مهم هست، بسیار در همه روایات. به طور کلی فهم مقام و فهم این که متکلم در چه مقامی است، در صدد بیان چه مطلبی است. در این روایات اهل بیت در مقام بیان 2 مطلب اساسی هستند. اگر این 2 مطلب انشاءالله روشن بشه، واضح باشد، خب خوندن این روایات و ترجمهش برای انسان کاملا راهگشا و واضح خواهد بود و یک مطلب بسیار مهم و شیرین اعتقادی رو برای انسان روشن خواهد کرد. 2 مطلب اساسی: 1، در مقام بیان نفی تفویض در شریعت، نفی تفویض در عالم تشریع. این نکته اول هست. به چه معنا؟ به این معنا که امور تشریعی و که هدایت و ضلالت باشد، سعادت و شقاوت باشد، نور و ظلمت باشد و امثال این تعابیر، بهشتی شدن و جهنمی شدن باشد، این امر به دست هیچ مخلوقی تفویض نشده است. هیچ مخلوقی. این طور نیست که خداوند تبارک و تعالی کار هدایت و ضلالت را به دست مخلوقی سپرده باشد و خود از این منصب کناره گرفته باشد، به این معنا که یک سری قواعدی بر این عالم حاکم شده باشد در ارتباط با بحث تشریع و هدایت و ضلالت و خداوند تبارک و تعالی دیگه کاری به این مسائل نداشته باشه، بلکه خود خلق هستن که همدیگر رو هدایت میکنن یا گمراه میکنن و امثال اینجور امور. میفرماید تفویض نشده، کار دست خداوند است. کار دست خداوند است، نه اینکه جبر است، نه، وقتی کلام ریخت کلام بر نفی تفویض است، لذا اون طرف بیان می شود که کار دست خداست، یعنی کار از دست خداوند خارج نشده است. درسته که خداوند در عالم دنیا، در عالم تشریع اسبابی را برای هدایت و ضلالت قرار داده است، اما این اسباب مستقل از خداوند نیستند، بلکه خود خداوند هست که اون نهایت امر هدایت یا ضلالت را در قلوب انسانها یا در مسیر انسانها قرار میدهد. حالا این مطلب را توضیح بیشتر خواهم داد انشاءالله. و نکته دومی که این روایات در صدد بیان اون هستند، این خیلی مهم هست، بیان اون چه که نتیجه اختیار انسان هست، یعنی ریزش کلام، ریخت بعضی از این احادیث اصلا برای بیان مطلب بعد از اختیار انسان هست. لذا اساسا از این روایت اصلا نباید معنای جبر به ذهن بیاد، چون گوینده اصلا در اون مقام نیست. مثل اینکه میخوان بیان بفرمان که اگر تو با اختیار خودت میل به طرف نور کردی، خداوند از این قسمتش، خداوند نور را در قلب تو قرار میدهد. اگر تو با اختیار خودت میل به طرف ظلمت کردی، حالا این روایت از این قسمت به بعد رو بیان میکنه، خداوند تو را گمراه میکنه. مثال اگه بخوایم مثلا یکی دو تا مثال بزنیم که واضح تر بشود امر، اینطور مثال میزنیم. فرض بفرمایید که فردی سوار بر کشتی شده است، ناخدایی هم بر این کشتی سواره که این ناخدا هم کشتی را میراند، فرمون و اونجور امور دست او هست، هم راه رو بلده. او از منی که در سوار این کشتی شدم به من بیان میکنه، میگه آقا این طرف از این راه اگر بریم طوفان هست و چنین هست و گرداب هست و چنان هست، از این طرف اگر برویم راه باز است و هوا خوب هست و صاف هست، و این طرف مثلا به جزیره خیلی پر نعمت و پر گیاه و درخت و میوهی میرسد، اون طرف اگر بریم از اون مسیر مثلا سمت چپ بریم میرسه به یک جزیره خیلی وحشتناک مخوفه، بدون میوه، بدون مثلا آسایش و راحتی، و من سوار کشتی هستم، من میگم که چقدر میل دارم، چقدر دوست دارم به این که برم به سمت اون سمتی که مثلا جزیره خوب هست و راهش هم خوب هست، اینو انتخاب میکنم. خب حالا چه کسی باید کشتی رو ببره؟ همون ناخدا، همون کسی که راه رو مشخص کرد، همو کشتی رو به سمت اون طرفی که من اختیار کردم و اراده کردم و خواستم به اون طرف هدایت میکنه. پس اوست، اون ناخدا هست که راه رو تبیین کرد، روشن کرد، توضیح داد، و اوست که مرا به مقصد و مقصود و منزل میرساند. حالا که در مسیر طرف خوبی بودیم، طرف اون جزیره بهتر بودیم، بعد من یه دفعه هوس کردم به هر دلیلی میخوام برم اون طرف رو هم ببینم، بریم گردابم ببینیم چی هست، مثلا میگم آقا من میخوام برم سمت گرداب، باز دو مرتبه این ناخدا هست، کشتی رو میچرخونه میبره سمت گرداب، میبره در اون طرف اون جزیره بیاب و علف وحشتناک مثلا. این یک مثال هست. یا مثال دیگه، مثلا فرض بفهمید فردی کور هست، هیچ نمیبینه رنگ ها، شکل ها، راه ها رو نمیتونه تشخیص بده و پاهاش هم قدرت نداره حرکت بکنه، این فقط فهم و درکی داره. خب حالا ما برای او توضیح میدیم، میگیم از این طرف اگر برویم راه چنین است و چنان است و خوب است، از اون طرف برویم، او میگوید که من میخواهم به طرف خیرات برم، به طرف مثلا فلان شهر برم. خب من باید دست او رو بگیرم که چشم دارم، پا دارم، وسیله نقلیه دارم، من دست او رو میگیرم میبرمش، او فقط اختیار کرده. حالا در این روایت هم موضوع این هست، موضوع این هست که انسان با اختیار خودش کاری را اختیار میکند، اما اون کسی که انسان را به سمت اون چیزی که اختیار کرده هدایت میکند خداست. منتها این روایت قسمت آخر مطلب بیان شده، یعنی در این مقام هست که تو خیال نکنی امر به تو تفویض شده که تو اگر خواستی به طرف خیرات بروی میتوانی خودت بروی، نه، خداست که باید تو رو ببره. این دو نکته مهم هست برای فهم این روایت. حالا مقدمات دیگه یا میشه برای این موضوع بیان کرد، مفیدم هست واقعا برای فهم این روایت. یکیش مثلا این هستش که ما ابتداءن، خب مطالبی که قبلا گفتیم، خداوند اصلا انسان رو دو جهتی آفریده، مرکب از نور و ظلمت، مرکب از عقل و جهل، یا به تعبیر روایات مرکب از کینونت الله و طبیعت. کینونت الله یعنی اون حالت خدایی انسان، میل به خدا. طبیعت یعنی حالت نفسانیت و اینها، یا نفس اماره به سو انسان داره، نفس مطمئنه هم دارد، هر دو نفس در انسان هست. اینها باعث میشه که اون حالت اختیار، حالت تکلیف معنا پیدا بکنه. اگه انسان یک سویه باشه دیگه حالت اختیار و تکلیف بی‌معنا میشود. در انسان این حالات خیلی قوی هست، یعنی حالت برابری و حالت ترکیب، برابری نه، ترکیب از نور و ظلمت خیلی قوی هست. در ملائکه هم هست اما این ترکیب ضعیفه، یعنی ظلمت خیلی کمه. در جنیان و حیوانات هست اما طرف مثلا در حیوانات مخصوصا طرف ظلمت و جهل و شهوت بیشتره، مثلا در جنیان باز جنبه نور و ظلمت یه حالت نسبتا برابری داره، در انسان بیشتر این مطلب قوی هست. هم اختیار طرف خیر درش ممکن است، هم اختیار طرف شر مد نظرش هست. خب این باعث می شود که اصل تکلیف شکل بگیره. حالا چرا بنده عرض کردم که این روایت اساساً در مقام بیان نفی تفویض در شریعت، یک، و ثانیا در مقام بیان اون چه که مترتب بر اختیار ایمان و کفر انسان می شود است. یعنی بیان می خواهد بکند بعد از اینکه تو کفر را اختیار کردی یا ایمان را اختیار کردی چه اتفاقی خواهد افتاد. خب خداوند نور را در قلب تو قرار می دهد، خداوند تو را به گمراهی می کشاند و قلب تو را تاریک می کند. این چرا این مطلب رو گفتیم؟ به جهت اینکه نفی جبر در مکتب اهل بیت از بدیهیات قطعیات بوده. اهل بیت علیهم السلام دلیل نداره پیوسته هر جا میخوان صحبتی بکنن هی نفی جبر کنن، نه، گاهی هم میخوان نفی تفویض بکنن، گاهی هم میخوان نفی احساس استقلال در انسان پیش نیاد. این خیلی حالت مهمیه در جنبه شریعت و دین. حالا نمیخوایم وارد بشیم چون در جنبه کون و تکوین جنبه جبر قوی میاد در ذهن انسان. فکر می‌کنه جبره، باید زمین زمین آفریده بشه، باید انسان انسان بشه، حیوان حیوان بشه، حالت کون دارد. در تکوین نفی جبر می‌کنه، جبری در کار نیست. در تشریع احساس تفویض به انسان دست میده، من بلند شدم نماز خوندم، من این توفیق رو، این استعداد، این هوش، این خانواده، این شرایط، من بودم که تلاش کردم و به نتیجه رسیدم. لذا در این مقام که برمیان نفی تفویض می‌کنه، احساس استقلال کم بشه در انسان، نظر انسان به اسباب، اسباب هدایت و ضلالت نظر استقلالی نشود، بلکه خدا را همه کار انسان ببیند، خداوند تبارک و تعالی را مصدر و مبدع و مستقل در امر هدایت ببیند. این خلاصه روایات این باب هست که حالا خواهیم خون. نکات بسیار ظریف و دقیق و مهم دیگری در این چهار حدیث هست، چهار تا حدیثه ولی واقعا پرمطلب هست. حدیث اول، راوی میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود ای ثابت، اسم فرد ثابت هست، ما لکم وللناس، شما چه کار به مردم دارید؟ اینقدر تلاش و زحمت و اصرار و اجبار و این همه بحث و مجادله و چنین و چنان که میخواید حتما با اون مجادلهی که شما کردید به لطیحی احسن، مجادله صحیح، چرا فکر میکنید که اگر شما خوب بحث کردید و درست بحث کردید و دلیل حق آوردید و واقعا حرف شما منطقی و درست است، چرا فکر میکنید باید نتیجه این مناظرات شما با مخالفین شما این بشود که اون مخالف دست از مخالفت خودش بردارد و شیعه بشود؟ نه، اینطور نیست. چرا؟ چون امور دیگری هست مخفی از شما در حالات اون فرد، در خواطرش، در ضمائر اون فرد، در ضمیرش، در باطنش اموری مخفی هست که شما خبر ندارید. شما فقط آنچه از زبان او خارج می شود را می شنوید. نمی دونید اون فرد پیچیدگی های گوناگونی در وجودش داره، اونا رو خدا می داند. فکر نکنید اگر شما بحث خوبی کردید، مناظره عالی انجام دادید، نتیجهش باید حتما ختم بشود به اینکه اون فرد دست از اعتقاد باطل خودش بردارد و به دین و مذهب حقی شیعه اثناعشری گرایش پیدا بکنه و اقرار بکنه. نه، اینطور نیست. لذا فهمون مالکم وللناس، شما چیکار دارید به مردم؟ کفو عن الناس، دست باز بدارید از مردم، کاری به مردم نگیرید، علل خصوص در وقتی که برای شما ضررهایی هم داره، علل خصوص در وقتهایی که تغییر ایجاب میکنه که شما خیلی ورود پیدا نکنید و صریحا مطالب رو مطرح نکنید. یه وقتی حالا انسان دورا دور کم کم مطلبی مطرح میکنه، میبینه فرد علاقه من شد، کم 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 مطلبی رو میگه، تازه اینجا هم تا آخرین مطالب رو هم که انسان بیان کرد نباید اصرار داشته باشه طرف مقابل بپذیره. ما فقط زمینه ای رو مهیا میکنیم، همین. اگر توفیق داشته باشد کسی، توفیق یک عالم و مبلغ دین همینه که فقط زمینه ای رو مهیا کنه، حق و باطل رو مطرح کنه، روشن کنه. اما اینکه چه کسی هدایت خواهد شد، چه کسی هدایت نخواهد شد، ربطی به شما ندارد. لذا حضرت فرمود ولا تدعو احدا الى امركم، کسی رو به دین خودتون دعوت نکنید، یعنی اجبار به دعوت نداشته باشید، اصرار نداشته باشید که فرد رو تا مرحله نهایی هدایت بکنید. بعد حضرت فرمود فوالله، به خدا سوگند، اگر اهل آسمان ها و اهل زمین ها همه جمع بشوند که عبدی را هدایت بکنند که خدا اراده کرده او گمراه باشد، هرگز نخواهند توانست او را هدایت بکنند. توجه فرمودید؟ خب با توضیحاتی که دادی مشخصه، فردی خودش در لایه‌های درونی وجود خودش تصمیم گرفته برای اینکه گمراه باشه. خب جبر که نیست که، خداوند تبارک و تعالی که به زور نمی‌شود همچین کسی را وارد بهشت بکند. خود او نمی‌خواهد بهشتی بشود، نمی‌خواهد حرف حق را بپذیرد. خب خداوند چنین کسی رو آیا باید چیکار بکنه؟ این فرد خودش میگه من میخوام برم طرف اون جزیره بی آب و علف مخوف از گرداب رد بشیم. خب ناخدام رو میبره اون طرف. حالا اگر تمام زمین و آسمان جمع بشن، اهل زمین و آسمان رو بخواه اینو هدایتش کنن، میتونن؟ نه، چون خلاف حکمت دارن حرکت میکنن اگه چنین کاری بکنن، و خداوند اجازه نمیدهد کاری که خلاف حکمت هست انجام بشود، چون اساسا امر هدایت و امر گمراه کردن دست خداوند است. خداوند هم حادث هم مزل، یهدی و یزل، هم هدایت میکند هم گمراه میکند. کار دست خداوند تبارک و تعالی است، کار از دست کسی بر نمیاد. چرا؟ چون کار تفویض نشده به خلق. این نفی تفویضی که گفتیم اینجاست. کار اگر تفویض شده بود، خب بله اهل آسمان ها و زمین اگه همه جمع میشدن، بلکه حتی اگه همشون جمع نمیشدن، بلکه قوه غالبه و قدرت غالبه اگر جمع میشد، یعنی اهل آسمان ها و زمین اون مقدارشون جمع بشن که زورشون از اون طرف دیگه بیشتره بر این که فردی رو هدایت کنن، خب هدایت میشد. چرا؟ چون کار دست همین خلقه، تفویض شده. یا اگر بخوان گمراهش کنن، گمراهش میکنن. چرا؟ چون کار تفویض شده به خلق. اما کار هدایت ضلالت اصلا به خلق تفویض نشده. از خلق فقط میتونن بستر مهیا کنن، فقط میتونن تلطیف سر و تلطیف قابلیت بکنن، همین میتونن قابلیت ها رو آماده کنن، فضا رو مهیا کنن. اون کسی که نور هدایت را در قلب قرار میدهد خداست. اون کسی که تاریکی گمراهی و شقاوت را در قلب قرار میدهد خداست. لذا اگه تمام اهل آسمان ها و زمین جمع بشن، نمیتونن کسی رو هدایت بکنن. بعد حضرت فرمود و اگر اهل آسمان ها و زمین جمع بشن که عبدی را گمراه بکنند که خدا میخواد او رو هدایت کنه، نخواهند توانست او رو گمراه کنند. خب خداوند چرا خواستی اینها رو هدایت بکنی؟ به خاطر اینکه خودش خواسته. چرا چنین کسی رو تو اراده کردی بر هدایتش؟ چون من از نهان و سر او خبر دارم، من از تمام سابقه او در عوالم گذشته و عوالم آینده و همه امور مراتب وجودی او، طولی و عرضی، همه رو من خبر دارم. من میدونم این فرد سزاوار هدایته. حالا تمام اهل آسمان ها و زمین جمع بشن میخوان گمراهش کنن، من خدا اجازه نمیدهم. یعنی چی اجازه نمیدهم؟ یعنی شرایطی را برای او مهیا میکنم، به راه های گوناگون، به انها گوناگون شرایطی را برای او مهیا میکنم که اون فرد گمراه نشود و در مسیر حق قرار بگیرد. بعد حضرت فرمود کفو عن الناس، لذا دست بکشید از مردم، اصرار نداشته باشید که همه به راه حق باشن. نه اینطور نیست. ولا یقول احدون، یه وقتی یه کسی از شما پیدا نشه بگه عموی منه، برادر منه، پسر عموی منه، مثلا همسایه من هست. نه، فرقی نمی کنه. چه فرقی می کنه که در چه نسبی قرار گرفته؟ چه تفاوتی می کنه در چه محله و منطقه و عشیره و قبیلهی قرار گرفته؟ امر هدایت و ضلالت موضوع خیلی مهمتر و فرامکانی و فرازمانی و فرانسبی هست. بحث نسبت ها و مثلا ژنتیک و اینجور مسائل که نیست که، امر هدایت ضلالت خیلی مهمترین امر عالمه. عالم براش آفریده شده، معنا نداره که کسی بتواند در این هم دخل و تصرفی بکنه. لذا حضرت فرمود پشت سرش که فإن الله، چرا؟ به خاطر اینکه مطلب از این قرار است، امر از این قرار است. امر شریعت خیلی امر مهمی است. به این شکل هست که هرگاه خداوند تبارک و تعالی اراده بکند برای بنده ای خیری را، روح او را پاک و طیب می سازد و نتیجه این پاکی روح او این خواهد شد که هر مطلب حقی را بشنود، حقانیت اون مطلب را میفهمد، به اون مطلب میل پیدا میکند، اون مطلب را میپذیرد، و هر مطلب منکری را که بشنود یقین میکند به منکر بودن او، میفهمد که این مطلب ضلالت است، گمراهی است، اینطور است. پس این نحوه خیلی مهم است که اگر کسی باطن خودش رو به خداوند تبارک و تعالی حقیقتا نشان بدهد که من میخواهم به طرف خیر بروم، بار پروردگارا من میخواهم عبد تو باشم، تو آفریننده من هستی، تو من رو برای غرضی آفریدی، خدای من میخوام به اون غرض و اون علت و اون غایت برسم، تو دست من را بگیر. خداوند تبارک و تعالی باطن این فرد رو نورانی میکنه. همین که انسان این حرف رو بزنه، این شهادت رو به زبان جاری کنه، این اعتقادات رو به زبان، به قلب، به روح خودش القاء بکنه، تلقین بکنه، بیان بکنه، خودش رو بر این امر مستحکم و مستقر کنه، مابقی با خداست. خداوند اگر صدق را در این فرد بیابد، حتما و حتما شرایط رو مهیا میکنه که این فرد هدایت بشه. خیلی مطلب بزرگیست، خیلی زیباست، خیلی زیباست. در بحث بندگی و عبودیت، اگر کسی چنین حالی با امام زمان علیه السلام ایجاد کنه بین خودش و امام زمان علیه السلام، حتما حقو بهش نشون میدن. و البته خب این لوازمی هم داره، فردی که اینطور هست دیگه برای خودش ناموس علمی درست نمیکنه، پرونده مسائل رو به سرعت نمیبنده که مطلب از این قرار است ولا غیر. خب این وقتی بسته دیگه نمیشه هدایت بشه. خیلی خب بگذریم، حالا اینجا توضیح زیاد هست، میخوایم این باب تمام بشه ان شاء الله. این جلسه آخر کتاب التوحید که خیلی هم باید خدا رو شکر بکنیم، خداوند تبارک و تعالی توفیق داد و واقعا هم جای تشکر داره، هم حمد و سپاس برای خداوند تبارک و تعالی و برای امام زمان علیه السلام و برای همه این کسانی که واسطه بودن در انجام این جلسه، که این جلسات انجام بشه و دور هم باشیم و حدیثی بخوانیم و مشغول فهم معارف دین باشیم. کتاب التوحید کتاب سختیه، کتاب بسیار مشکلیه، خسته کننده است، مشکلات و موانعی داره. توفیقی است کسی بتواند تو کتاب التوحید رو بخونه، لطف خداست. انشالله که ما لایق باشیم و ایمان ما ایمان ودیعه‌ای نباشه و این معارف در ما تثبیت بشود و از ما گرفته نشود. نقایصش چرا؟ حتما اشتباهاتی داریم، خطاهایی داریم، صحفهایی مثلا، اونا از ما گرفته بشه، انشالله اون چه که حق هست و نور هست و درست هست همه در قلب ما ثبت بشه و بیشترم بشه. بالاخره برگردیم به حدیث، جمله آخر حدیث حضرت فرمود ثم یغذف الله فی قلبه کلمتا یجمع بها امره. خداوند تبارک و تعالی برای کسی که خود اون کس اراده کرده از طرف خیر را، خداوند تبارک و تعالی روح او را طیب می کند و نهایتا خداست که قذف می کند، می اندازد در قلب او یک کلمه ای که با اون کلمه امر این مؤمن جمع می شود، یعنی امور او اصلاح می شود، یعنی حق براش واضح میشه، تصمیمش رو میگیره، از مرحله آمنو به مرحله استقامو میرسد، به استقامت در ایمان میرسد، به استقامت در مسیر و پایداری در مسیر میرسد. خیلی تعبیر زیبایی، ثم یغذف الله فی قلبه کلمتن یجمع بها امره، که این کلمه در حقیقت همون نور ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام هست، یا بفرمایید که روح القدس هست درسته، یا بفرمایید همون روح الایمان هست درسته، شعایی از روح القدس، شعایی از روح الایمان، شعایی از انوار اهل بیت هست، همه اینها درسته در فرمایشات اهل بیت به یک معنا هست. حدیث دوم، حدیثی از حضرت صادق علیه السلام. خب بنده که واقعا بیانم نمیتونم عظمت این روایت رو اصلا بیان کنم، خیلی این روایت مهمه. فقط خواهشم این هستش که کسانی که گوش میدن این جلسه، این جلسه رو و این روایت رو دو بار سه بار این روایت رو خود ترجمهش رو عربی شو اونایی که بلدن بخونن، خیلی عظمت داره، نکات زیادی درش هست. حضرت صادق علیه السلام فرمود خداوند عزوجل اگر اراده بکند به عبدی خیری را، که گفتیم ببینید این قسمت دوم کار رو دارن بیان میکنن، یعنی ابتداءن خود اون فرد خواسته است خیر را، چون خواسته است، مثل اون کسی که سوار کشتی بود که گفت مرا از این طرف ببر، من از این طرف میخواهم بروم، من این راه را انتخاب میکنم. فرد خیر را انتخاب کرده، ایمان را انتخاب کرده، حالا نوبتی که نوبتی کار خداست. از اینجای کار در روایت بیان شده، خداوند تبارک و تعالی هرگاه اراده بکند به عبدی خیری را، یعنی ما تو پرانتز اگه بخوایم توضیح بدیم میگیم این اراده خداوند اراده ایست پس از اراده عبد و اختیار و انتخاب عبد. خب پرانتز بسته، خداوند چی کار میکنه؟ نکته فی قلبهی نکتتم من النور، یک نقطه ای، یک ذره ای، یک تابشی از نور در قلب این فرد قرار میدهد. چه اتفاقی میفته؟ وفت، این واو تفسیری است، یعنی داره توضیح میده نتیجه قرار گرفتن این نور در قلب این میشود که بهش میگن عطف تفسیری، یعنی اینکه نتیجهش این میشه که فتح مسام قلبه، گوشهای قلب این فرد باز میشه و گوشهای قلبش باز میشه. و وکل بهی ملکن ملکن یسددو. خیلی این جمله مهمه، خیلی بسیار مهمه. و خداوند به این فرد موکل میکند ملکی از ملائکه را که او را تسدید میکند. این روایت رو باید بذارید کنار اون روایاتی که حضور شما عرض کنم که روح القدس که تسدید میکرد انبیاء رو، این ربط داره با اون. این ملک شعاع اون ملک هست، چون ملکی که میاد برای انبیاء اون حقیقت روح القدس هست، حالا با درجاتی که دارن انبیاء. ولی ملکی که برای مؤمن میاد، چون روح نبوت در مؤمن نیست، این ملک شعاع اون ملک، شعاع اون روح القدس هست، به قول ما از فرزندان اوست، از نوچه های اوست. ولی این ملک کارش تسدیده، اجازه نمیده در اون دوراهی ها، در اون بزنگاه ها اجازه نمیده مؤمن گمراه بشه. خیلی مهمه این مطلب، در بزنگاه ها دست مؤمن رو میگیره. حالا البته این بسیار خوفناک هم است، چون از اون طرف هم دقیقاً میفرماد که اذا اراد به عبد سوءن، اگر خدا به عبدی بدی را بخواهد، در قلب او یک نقطه سیاهی قرار میدهد و گوشهای قلبش رو نسبت به شنیدن مطالب حق میبندد و وکل بهی شیطانا یضله. خیلی مسئله است، به او موکل میکند شیطانی که او را گمراه بکند. این همی آیه کریم قرآن است. خیلی آیات داره این چهار حدیث، بسیار آیات متعددی داره. حالا خود امام هم توضیح میفرمند، بعضی آیات رو میخونن. مثلا این آیه، من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که نسبت به ذکر پروردگار پشت کنه، چیکار میکنیم؟ نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین. ما برمی انگیزانی، موکل میکنیم به این فرد یک شیطانی را و اون شیطان قرین این فرد میشود. خب این آیه قرآن دیگه. خب خداوند چرا نقیز لهو شیطانن؟ چرا خدا یک شیطانی رو بر این قرار میده؟ چون من یعش عن ذکر الرحمن، چون پشت کرده به ذکر پروردگار. ببینید این قسمت نقیز لهو شیطانن، خدا نقیز، ما برمی انگیزانی، ما موکل میکنیم. اما اینجا کجای کدوم مرحله است؟ مرحله بعد از من یعش عن ذکر الرحمنه. خود فرد پشت کردن به ذکر خدا را انتخاب کرده است، حالا خداوند چیکار میکنه؟ نقیز لهو شیطانن. حالا برای این فردم در این حدیث حضرت میفرماد که اگر خدا به کسی اراده سوء بکنه، به خاطر سوء اختیار خود اون فرد، یک نقطه سیاهی در قلبش قرار میگیرد و گوشهای قلبش بسته میشود و یک شیطانی هم به او موکل میشود که او را گمراه میکند. بعد حضرت یک آیه خوندن که دو طرف رو در این آیه بیان شده. خیلی آیه مهمیه، بسیار آیه مهمیه. فمن یرد الله ان یهدیه، هر کس که خدا اراده بکند که او را هدایت بکند. میبینید اصلا ربطی به موضوع جبر نداره اصلا. آیه در مقام بیان کار خدا بعد از اختیار عبده، اصلا ربطی به جبر نداره. جبر وقتی است که بدون اراده و اختیار عبد خداوند کسی رو گمراه کنه یا مثلا هدایت کنه، که او هیچ نقشی نداشته اصلا، نه، این میشه جبر که باطل هم هست. ولی این آیه اصلا در اون مقام نیست، در مقام بیان بعد از اختیار عبد است. عبد خواسته از طرف خیر را، حالا خدا چه کار میکنه؟ خدا هم وقتی میبینه خدا این فرد خواسته، اراده میکند که او را هدایت کند. خب چه کار میکنه وقتی خدا اراده کرد؟ یشرح صدره للاسلام، برای تسلیم حق شدن سینه او را فراخ میکند، شرح صدر به او میدهد که هر مطلب حقی بهش رسید، این فرد تسلیم بشود، بپذیرد، موجب آرامش این فرد بشود. نه اینکه بخواد این مطلب رو ترد کنه، پس بزنه، بدش بیاد، احساس ناهمگونی و ناهماهنگی بکنه، نه. خب شرح صدر للاسلام، اسلام یعنی تسلیم، درست شد؟ امیرالمومنین فرمود الاسلام هو تسلیم. شرح صدر میدهد. خب حالا هر مقدار که اون فرد در اون انتخاب اولیه خودش و در اون اختیار اولیه خودش قویتر و کاملتر اختیار کرده باشه، مستحکمتر، جدیتر، این شرح صدرش قویتر میشه. ممکنه کسی در حد درجه دوی ایمان، خب تو هم در حد درجه دوی ایمان شرح صدر داره، فردی در حد درجه ده ایمان در حد درجه ده ایمان شرح صدر داره. هر مطلبی که خوراک مؤمنین هست وارد بشه، این فرد میپذیره، قبول میکنه. و من یرد ان یضلهو، و هر کس که خدا اراده کند او را گمراه بکند، چرا خدا اراده کرده او رو گمراه کنه؟ چون خودش قبلا خواسته گمراه بشه، اینطور انتخاب کرده. خب خدا چه کار میکنه؟ این فرد خودش میتونه خودش رو گمراه کنه بعد اینکه اراده کرد؟ نه، خدا باید گمراهش کنه. اون فرد قبلی بعد از اینکه اختیار کرد هدایت بشود، خودش میتونه خودش رو هدایت بکنه؟ نه، خدا باید او رو هدایت بکنه. موضوع سر اینه. میفرماد و من یوردن یوزلهو، هر کس اراده بکند خدا که او را گمراه بکند، یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه او را تنگ میکند، سخت میکند. یعنی مثل اینکه یک ظرفی فرض بفرمایید مثلا دهانه ورودیش در عرض 1 سانتی باشه، شما بخواید یک چیزی که مثلا قطر او به اندازه مثلا 10 سانتی به زور وارد این کنی، نمیشه. صدری که ضیق میشود و حرج میشود، یعنی نسبت به حق یک تنگی پیدا میکند که منسد کامل میشود، بسته میشه. هر چی بخوان افراد جمع بشن هدایت رو وارد قلب این کنن، نمی کنن. نعوذ بالله از این حالت. یجعل صدره ضیقا حرجا، چقدر ضیق حرج؟ که انما یسعد فی السما، مثل کسی که بخوان بهش تکلیف کنن به زور که تو باید از اینجا بپری به آسمان، نمیتونه بپره، تواناییش درش نیست. وقتی مقدمات درش نیست نمیشه. وقتی فردی مقدمه هدایت را در خود ایجاد نکرده، امکان نداره نور هدایت در او وارد بشه. همونطور که امکان نداره امکان وقوعی، همونطور که امکان نداره انسان از اینجا بپره به کره ما، امکان نداره، چون مقدماتشو نداره، اسبابشو نداره، قابلیتش در انسان نیست. در امر تکوینی مثال زده خداوند، این رابطه عالم تکوین و تشریع ها، خداوند امر تشریعی را به امر تکوینی چیکار کرد؟ مثال زد. خیلی خب، اینم حدیثه دوم. حدیث سوم، امام صادق علیه السلام فرمود اجعلوا امرکم لله ولا تجعلوه للناس، شما اگر کسی رو دعوتی میکنید، بحثی میکنید، صحبتی میکنید، هدایتگری میکنید، به خاطر خدا بکنید، نه به خاطر خود اون مردم. قصدتون این نباشه که اون فرد مستقیم بیاد باید به هدایت برسه، باید بیاد به اون نتیجه آخر برسه. نه، شما به خاطر خدا، به خاطر انجام وظیفتون نسبت به مردم، وظیفه‌ای که دارید انجام بدید. به خاطر اینکه شما اگر قصدتون این باشه فرد را هدایت کنید به این معنا که به نتیجه آخری برسونید، دخالت در کار خدا کردید و خود را شریک خدا دانستید و این کارتون ارزش نداره. اما اگر از باب این باشد که خدا این وظیفه رو به گردن من قرار داده و هدایت نهایی هم به دست اوست، او خاص هدایت میکنه، قابل دید هدایت میکنه، قابل ندید هدایت نمیکنه، اگر این کار رو بکنید میشه کار به خاطر خدا و لذا برای شما برکت داره. لذا حضرت فرمود فانه ما کان لله فهو لله، هر چی برای خدا باشد برای خداست، یعنی قبول می شود. و ما کان للناس فلا یسعد الا الله، هر چی برای مردم باشه، به خاطر مردم انجام شده باشه و دخالت در کار خدا یک نحوی باشه، یک نحوی شرک باشه، این به سمت خدا بالا نمی رود، قبول نمی شود. خلاص، حالا اینا رو یکی یکی میشه وارد شد، صعود الی الله به چه معناست و اینها، اینا رو نمیخوام وارد بشیم، میخوام اصل اون باب معلوم بشه چی هست. بعدم حضرت فرمود ولا تو خاصم الناس لدینکم، با مردم مخاصمه در مورد دین نکنید. مخاصمه یعنی رفت و برگشت کلام، متوجه شدید؟ یعنی هی بحث کردن، هی اصرار کردن برای اثبات مطلب که اون خروجی نهایی رو ازش بگیریم، اقرار ازش بگیریم. نه، دلیل نداره زیاد باشون بحث کنیم، مطلبی رو مطرح میکنیم، خودش میخواد بره تحقیق کنه، بررسی کنه. چرا؟ فرمود چون فإن المخاصمة ممرضة للقلب، چون مخاصمه زیاد بحث کردن قلب رو مریض میکنه، قلب خود این مخاصمه کننده رو بیمار میکنه، خود ما رو هم به شک میندازه. نباید این کار رو بکنی، باید با آرامش و تثبت و توکل به خدا انسان کار رو انجام بده. بعد حضرت فرمودن خداوند به پیغمبرش فرموده است که انک لا تهدی من احببت، تو نمیتوانی هدایت بکنی هر کس را که دوست داری هدایت بشود. چرا؟ چون هدایت به دست تو نیست، هدایت به دست خداست، چون امر هدایت به تو تفویض نشده است، امر هدایت در اختیار تو قرار نگرفته، تو سبب اعظم هستی برای هدایت، اما کار به صورت استقلالی دست تو نیست. پس چه کسی هدایت دست چه کسی است؟ ولکن الله یهدی من یشا، خدا هر کس رو که بخواد هدایت میکنه. پس تو وظیفه خودت رو انجام بده، شرایط هدایت رو مهیا کن، اون کسی که نهایتا هدایت را، نور هدایت را در قلب فرد روشن میکند خداست. بعدم خداوند فرموده اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، آیا تو میخوای مردم رو به اکراه مؤمن کنی؟ با اکراه، با زور، با اجبار نمیشه. کسی که خودش نمیخواهد خب مؤمن نمیشود، نمیشه به زور مؤمنش کرد که. لذا حضرت فرمود زر الناس، مردم رو رها کنید. چیکار دارید به مردم که چه کسی هدایت میشه، چه کسی گمراه میشه، چه کسی جهنمی شد، عاقبت به خیر شد، عاقبت به شر شد؟ به شما مربوط نیست که این امور، امور مال خداست. رها کنید مردم رو نسبت به اینکه سعیدن یا شقی هستن. مردم که میبینی اونایی که شقی هستن و اونایی که میبینی گمراه هستن، به خاطر اینکه مردم از مردم گرفتن. فإن الناس اخذوا عن الناس، دنبال همدیگه دویدن، دنبال عقول ناقص هم دویدن، خودشون اینطور انتخاب کردن. ولی شما که میبینید به راه سعادت هدایت شدید، از ما اهل بیت گرفتین، چون انکم اخذتم عن رسول الله، شما اخذ از رسول الله کردید. اخذ از رسول الله یعنی اخذ از خدا کردید. شما طرف خدا رو انتخاب کردید، خب هدایت میشه. خب اونا طرف خدا رو انتخاب نکردن، چون اخذ از رسول الله نکردن. چرا؟ چون بین خودشون و رسول الله واسطه غیر معصوم قرار دادن. ابوبکر است، عمر است، ابو حنیفه است، عثمان است، معاویه است، خودشون میگن اینا معصوم نیستن. خب اونا وقتی بین خودشون و پیغمبر واسطه غیر معصوم قرار دادن، واسطه غیر الهی قرار دادن که به وحی و غیب متصل نیست، خب طبیعتاً اون واسطه ظلمانی و غیر معصوم و مشوب، مشوب از نور و ظلمت، این نمیرسونه اینها رو به رسول الله، لذا به خدا هم نمیرسن. لذا حضرت فرمود من از پدرم شنیدم که میفرمود اگر خداوند بر عبدی نوشته باشد که داخل این امر بشود، یعنی شیعه بشود، خیلی سریعتر از اونی که پرنده میخواد برگرده بره به کجا؟ به آشیانه خودش، برای بچه‌هاش غذا ببره. چه سری میره غذا رو میبره، زود برمیگرده. فرمود خداوند اگه بخواد کسی رو هدایت کنه، به همین سرعت هدایت میکنه به تشیع. شما نگاه نکن تو جزیره فلان جا هست، تو شهر فلان جا، تو کشور. این حرفا حرفای زمینی خاکیه، مال انسانهای محدود نگر و سطحی نگره. خداوند از بالا هر سببی رو بخواد مهیا کنه، فقط خدا باید بیابه در فرد که او میخواهد به امر حق هدایت بشود. لذا شما جوش نخورید، هرس نخورید، در کار خدا هم دخالت نکنید. خداوند تبارک و تعالی نگاه میکند، میبیند این فرد با عملش، با اختیارش، با سوال کردنش از خداوند، با حالات درونی، با انصاف و وجدانش، کدوم راه رو میخواد. در مجموع وجود این بشر، این انسان، در مجموع برایند مراتب وجودیش، این فرد خیر رو میخواد یا شر. اگه خیر رو میخواد، مطمئن باشید خدا شرایط رو براش مهیا میکنه. پس شما زیاد دست و پا نزنید، اصرار نداشته باشید. بله، چون ما از واقع امر خبر نداریم، دعوت میکنیم، تبلیغ میکنیم، اما هیچ اصراری برای اینکه کسی مطلب ما رو قبول بکنه به هیچ عنوان نداریم. هر کی میخواد قبول کنه، هر کی نکنه، خدا خودش بالای سر کار هست، ولی خدا بالای سر کار هست، او میداند. لذا فرمود برای خدا کاری نداره. سریعتر از برگشت پرنده به خانه و آشیانه خودش، خدا اون رو به این امر وارد میکنه، به شرطی که خدا بر اون نوشته باشد که این عبد. خدا کی مینویسه بر این عبد؟ وقتی که خودش خواسته باشه. این خلاصه این حدیث شریف. حدیث آخر هم، حدیث چهارم این باب، از فضیل بن یسار میگه عرض کردم خدمت حضرت صادق علیه السلام مردم رو به این امر دعوت کنیم. حضرت فرمود نه، دعوت نکنید. شرایطی هست، گاهی تقیه هست، فلان هست. نه، بنای زندگی خودتون به این که بذارید مردم رو دعوت کنید نذارید. چرا؟ به خاطر اینکه فرمود ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا اگه به عبدی خیری را اراده بکند. خیلی مهمه این تعبیر، امر ملکن، تو اون حدیث هم بود، خدا امر میکند ملکی را، که گفتیم این همون روح الایمانشه، این همون شعاع روح القدس، این همون شعاع نور اهل بیت. این ملک، ملکی را امر میکند، اون ملک گردن این فرد را، یقه این فرد را میگیرد، وارد این امر میکند، حتی اگر این فرد بخواد یه خورده مقاومت هم بکنه، مقاومت بکنه، نمیخواد شیعه بشه مثلا. حالا این توضیح داره، توضیحش عرض خواهم کرد. اما طائعاً هم کارن، چه با نرمش و راحتی زیر بار این کشیدن این ملک برود، چه اینکه هی بخواد مقاومت کنه و نیاد سمت اینم. خدا اگر او را ببیند اهل خیر هست، او را وارد خیر میکند، وارد مسیر حق میکند. گاهی میشه که فرد به حسب ظاهر، چون خودش هم از حقایق مطلع نیست، مقابله می کند، معارضه می کند، استقامت می کند برای ورود به راه حق حقیقی. او دنبال حق واقعی است، اما در خارج چون مثلا مکتب تشیع رو قطعا باطل می داند، دوست نداره وارد بشه. ولی خداوند تبارک و تعالی می بیند که او واقعا دنبال حق است و حق واقعی تشیع است، او رو وارد تشیع می کنه. کارهنی که در حدیث آمده منظور این هست. خب دو نکته کوتاه دیگه عرض کنم و این جلسه تمام. نکته اول این که این نقطه سیاهی که در قلب می آید و خدا او را گمراه می کند، تا آخرین لحظه عمر این فرد امکان برگشت هست. یعنی نور و فطرت اصلیه در این انسان عاصی منافق کافر شقی پاک نمی شود به طور کامل، ذره‌اش روشنه. اگر بگیم فطرت اصلی کلن مزمحل شده و پاک شده، معنیش این میشه که این فرد نباید بتواند حقی را از باطلی تشخیص بدهد و اگر حق از باطل نتونه تشخیص بده، حجت بر علیهش اقامه نمی شود. خداوند نمیتونه احتجاج برش بکنه که تو فهمیدین کار باطل چرا انجام دادی. نه، پس این فطرت اصلی پاک نمیشه، از بین نمیره، فانی مطلق نمیشه، میره در خواب، میره در انزوا، میره در عدم فعالیت، یه همچین حالتی پیدا میکنه بعد از اینکه گناه پشت گناه، بدی پشت بدی، سوء اختیار پشت سوء اختیار انجام میدهد. این فطرت اصلی او میره به عدم فعالیت، انگار ضعیف میشه، خیلی ضعیف میشود، اما هست همچنان تا آخرین لحظات حق را از باطل میتواند تشخیص بدهد. این یک نکته. نکته دیگه هم این هستش که آیات کریمه قرآن در این بحث هم خیلی زیبا و قابل بررسی هست، خیلی زیباست. مثلا خداوند فرموده است این که ما به قلب عده‌ای رین زدیم، تبع کردیم، قلبشون رو مهر زدیم که دیگه حق رو قبول نمی کنن و به سمت حق حرکت نمی کنن، این به خاطر کارهای خودشون هست. این که گفتیم این اراده خدا، این احادیث در مرحله دوم هست نه مرحله اول. مرحله دوم یعنی چی؟ یعنی توضیح دادیم دیگه، تکرار نشه. مرحله دوم یعنی بعد از اینکه خودشون کارهایی کردند، اون وقت ما گمراهشون کردیم. مثلا کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اون کارهایی که دنیا پرستی هایی که انجام دادن قلب اینها رو زنگار زد، قلب اینها رو چپه کرد، بلعکس کرد. یا فرموده بل تبع الله علیها بکفرهم، به خاطر اینکه خودشون کفر ورزیدن و با اختیار خودشون کفر رو انتخاب کردن، خداوند بر قلب های اینها مهر زد و قلب های اینها رو بست. یا در آیه دیگر دارد بل لعنهم الله بکفرهم، خداوند اینها رو لعن کرد، ولی چرا؟ چون کفر رو انتخاب کردن. یا در آیه کریمه دیگر فرموده فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، به خاطر اینکه اینها نقض میثاق کردن ما لعنتشون کردیم و قلب اینها رو قاسی و قسی قرار دادیم. اینکه اینها میبینید قسی القلب هستند، به خاطر این هست که خودشون نقض میثاق کردن، نقض پیمان کردن، برعکس اون چی که باید انجام میدادن انجام دادن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.